خب ببین، بابت کشف آثار خب ما یه ردیف اعتباری داریم
داره.
ولی معمولا اینجوریه که آثار زیرخاکی به دو گونه در واقع کشف میشن، یا اینکه به هر کسی اتفاقی مثلا
در ملک
توی
خودش.
در ملک خودش یا یک طرح عمرانی وجود داره، بالاخره برخورد میکنه به یه اثر، بلافاصله ما رو خبر میکنه، یه چیزی کشف میشه بلافاصله ما، اگر که این مسلمان طلا یا به هر حال فلز گرانبها باشه، این تا دو برابر ما پرداخت میکنم، یعنی با وزنش هرچی هست دو برابر.
خب پس الان شنوندگان عزیز و مردم مطلع باشن،
فقط
اگر
اتفاقی. نه که این که به علم، با علم و عمد برای کا برای کشف آثار عتیقه بره، کاملا روشنه. چون اگر که به هر حال این با نیت در واقع بره اونجا اینو برداره، میده برخی از اینا توی سایت های باستانشناسی هست، خب معلومه نباید کسی بره دست بزنه، ولی طرف بالاخره تو خونشه، بالاخره ملک خودشه یا زمین کشاورزی خودشه، برخورد میکنه به این قصه، اون فرق میکنه.
بله.
اگر نه به هر حال سفال یا به هر حال اشیا پیدا بشن، اون دیگه بحث کارشناسی، اون نظر یک هیئت توی سازمان قیمت گذاری میشه. چون میدونید برای ما امروز شی اونقدر مهم نیست که اطلاعاتش مهمه، اینکه شی از کوی، اگه شی رو شما از جاش خارج کنی ببری یه جای دیگه، ما ندونیم مال کجاست، اون خیلی ارزش نداره، به دلیل اینکه اطلاعاتش ما نمیدونیم از کجا این اومده.
بله.
چون امروز اون اطلاعات خیلی مهم، در گذشته یادتونه خیلی دنبال عتیقه بودن، امروز میرن خرجم میکنن برای اینکه اطلاعات دورای مختلف رو در واقع در بیارن. ضمن اینکه معمولا کشفایی که توسط ضابطین قضایی هم انجام میشه، معمولا یه پاداش و جایزه‌ای برای اونها داره که این خیلی روشن.
خب این خیلی نکته مهمه.
دو سه تا ماده قانونی داره فرمایشات آقای دکتر. یکی میگه که هر گونه کاوش تجاری یا به قصد تحصیل این آثار به جز سازمان میان سرهنگی ممنوعه.
بله. یعنی مردم بخوان برن تو سایت
قصد این کار
کاوش بکنن، اینو مردم فکر میکنن، حالا متاسفانه چون اطلاع ندارن، مثلا اگه یه فلزیاب بخرن، چند سال پیش هم مد شده بود تو این شبکه‌های خارجی تبلیغ میکرد، هر کی یه دونه مثلا شاید برای خودش
میگیره،
همشون هم سرکاری اون فلزیاب
ها مثلا دستگاری چیز.
من فقط یه عرضی میکنم که شنوندگان عزیز هستن، ببین هیچ کس از این که کار غیر قانونی و قاچاق بکنه به جایی نمیرسه، معمولا همه اونا سرنوشت بدی دارن.
درست.
بعد غیر از این به ویژه در یه دورایی یه عده‌ای اصلا در واقع میان میگن ما مثلا اشیا پیدا کردیم اینجوریه، 99% ما میبینیم که کذبه، یا درست. مثلا میرن یه عده‌ای در واقع جعل میکنن یه سری آثار،
حتی فیلم ها قلابی ها،
خیلی باید حواسون باشه که
یکی از مدیران وقت سازمان در ابتدای انقلاب داشت تعریف میکرد، میگفت که یه سری نسخه های گنج بین مردم افتاده بود که انقدر هم حرفه‌ای این جعل شده بود که خود کارشناسان میراث فرهنگی هم به شک افتاده بودن که این آدرس و نقشه گنج مثل فیلم‌ها، و بعد وقتی تحقیق کرده بودن نهادهای اطلاعاتی دیده بودن اینها در اسرائیل تهیه میشه و آدرس محوطه‌های باستانی رو با حالا شگردهایی و بین مردم تقسیم میکنن، یعنی اصلا موضوع خیلی پیچیده امنیت ملی کشوره. اینشون خیلی دنبال تاریخ سازی هن، خیلی هم به انواع مختلف دارن تاریخ یک کشور رو
تحریف میکنن،
دارن خراب میکنن، این سایتش رو خراب میکنن، معماریش رو خراب میکنن، بلکه چیزی دیگه نمونه در یه تاریخ. الان نه، خیلی هم صبر دارن 100 سال.
نه مثلا الان مثلا سایت هایی که وجود داره که خب بالاخره نباید دست بزنن تا اینکه کاوش علمی بشن، اگه قاچاق اتفاق بیفته بخشی از اطلاعات سایت میره و اون خب اوناست که خیلی ارزش داره. خب من میخوام برگردم به این، باز همین چون چون به نظر من این مهمه، با بابت بقیه موضوعات خب خیلی بالاخره وقتا جلسات دیگه
کدوم بخشش های دکتر صحبت،
من میخواستم بگم که یکی دیگه از بندهای این که خیلی خیلی مهمه، شما میدونید دستگاه فقط میراث که تعداد خیلی کم و محدودی آثار در اختیارشه، خیلی از آثار دست مردمن،
دست نهادهای دیگه،
آریا نهاده که ما اونایی که دست مردمن، این قانون داره توانمند میکنه اینا رو که خودشون حفظ کنن. شما ببینید اگر که در کلیت در واقع این بافت تاریخی خدمات بالا ندن. شهرداری ها در واقع به نسبت جای جدید شهر، شما به نسبت مساحت این بهش رسیدگی نکنن، محلات تمیز نداشته باشیم، زبالش رو به موقع نبرن، خدمات به اندازه کافی ندن، خب مسلماً ساکن از اینجا مهاجرت کنن. برای اینکه مهاجرت نکنن، بنابراین اجازه باز تکلیف کردن به شهرداری ها، شورای شهر و برنامه ریزی و توسعه استان، هر استان مکلف بشن نیازهای بافتای تاریخی رو به ویژه نیازهای عمومیش رو تو اولویت بذارن و خدماتشون رو تو اولویت بذارن. خب این خیلی کمک
بله آقای دکتر. ولی مثلا ما بریم توی بافت تاریخی، مثلا در دل همین پایتخت تهران، ببینیم مثلا اودلاجان رو نگاه.
بله
من حالا مثال میزنم شنوندگان محترم، یک منطقه تاریخی در اطراف بازار تهران در منطقه 12 هستش که بافت تاریخی هستش و تقریبا به یه شکلای حفظ شده بخشش زیاده. خب الان اینجا ما مهاجرت رو داشتیم که مردم رفتن به سمت مناطق شمالی تر، اینا تبدیل به کارگاه ها شدن، ولی الان نگاه میکنیم بعضیشون دارن احیا میشن. ما بعضا مهاجرت معکوس هم داشتیم، ولی خب الان اون بچه‌ای که میاد اونجا مدرسه میخواد، مدرسه در این بافت وجود نداره، مسجد در این بافت به یک شکل دیگه وجود
خدمات
داره، خدمات بهداشتی درمانی، کوچه های باریک و بعضا یه چیزی که خیلی جالب هست و حتما شنوندگان عزیز این رو دیدن، اینه که این درا همیشه ما سوال داشتیم که این چرا انقدر پایینه، یعنی آیا مثلا مردم آره در صورت که ما انقدر این رو آسفالت رو آسفالت کردیم که این اومده بالا و هدایت آب سطحی باعث تخریب این دیوارام شده، یعنی ما به جای اینکه بافت رو درست کنیم خودمون با ندانم کاری این رو خراب کردیم. من خاطرم از چند سال پیش کوچه ها رو باز می‌کردن برای اینکه میگفتن اگر یک پیرزنی پیرمردی اتفاقی براش میفته آمبولانس بره داخل، نمیگفتن که آقا آیا در ایتالیا کوچه باریک رو آمبولانس کوچیک میگیرن میبرن، یعنی ما بافت رو برای ماشین به جای اینکه ماشین رو برای بافت ببینیم. از یه طرف خب آقای دکتر اگر این کار سختیه، یعنی وقتی ما میخوایم مهاجرت معکوس ایجاد بکنیم باید خدمات ارائه کنیم، کیفیت زندگی رو ارتقا بدیم و بعضن با بخش خصوصی این باید همراه بشه با بخش دولتی همراه، ولی واقعا کار سختی، فکر میکنیم انجام بشه همچین چیزی؟
ببینید خیلی جالبه که ما توی همین بسته در واقع یه بندی داشتیم که بتونیم ماشینایی که بتونن
خدمات شهری
متناسب کنن با این عرض کوچه ها، مثل
بافتای دنیا.
بله دیدیم، منتها به دلیل این که نه به دلیل این که این اختیارات دولته، گفتن دولت شما خودتون دولت هستید میتونید تقاضا کنید، دولت بعد اینو متوجه بشه، سازمان برنامه‌ریزی اعتبار بذاره، بعد بله میتونید وارد کنید. برای من چون اختیار دولت بود گفتن که این بند در واقع هست میشه، شما از دولت تا وگرنه این کامل کننده این بسته
تو خیلی جالبه. الان اینو برش کردونیم برای دولت
نه میبریم ما اوکی. حتما میبریم تو کمیسیون های فرعی دولت،
تخفیف عوارض ورود رو پیش بینی کرده بودیم که خیلی تسهیل بشه ورود.
آره اونم میشه، اونم به نظر من
اصلا آقای احمدی آقای دکتر مگه تعداد این چقدره؟ اصلا اینا رو بردارن همه، یعنی آقا اصلا تعریف گمرک هم نداره این تعداد برای بافتا وارد بشه.
من به نظرم در واقع اون داستان در واقع وجود داره که میشه انجام داد. بعد موضوع بعدی که من به نظر من حالا غیر از این که به هر حال بخشای خصوصی و همطور که آقای رحمتی هم فرمودن، موضوع در واقع تخفیفیه که توی عوارض بود، عوارضی که تو تغییر کاربری مرمت بازسازی و غیره است که این باید معاف بشن از این که خوشبختانه امروز تو کمیسیون فرهنگ که من واقعا به ویژه از این کمیسیون فرهنگ که اینقدر در واقع جسورانه و هوشمندانه اینو دنبال میکنه واقعا ازشون تشکر ویژه دارم. اینا تلاش دارن میکنن که بتونن این عوارض هم کم. خب وقتی که یه مقدار یه معافیتایی داشته باشن مسلما
وضعیت ایجاد
میشه. بعد آقای دکتر فقط یه بارم نبینیم اینا رو، یعنی بگیم اگر این بنا ثبت میراث فرهنگی داره یه فعالیتی هم انجام میده مثلا از مالیات یه بخش مثلا معاف بشه،
این گام خیلی محکم و اولیه است.
آرام آرام تعداد اینا مگه چقدر بار مالیشون؟
یه نکته دیگه تو این هستش که یادمون رفت بگیم، این تو به حرف اول بحث برمیگرده به ارزش افزوده. خیلی جالب بود ارزش رو شاید در قوانین و در حال حاکمیت یه چیزی رو با ارزش رو بی ارزش کنه، الان تراکم رو ارزش کردن و به این مثلا خونه های تاریخی خونه خرابه حساب میکردن. در تمام طرح‌های توسعه شهری، در گفتگوها، در فیلم، در سریالی که شما میسازید اونی که مثلا معتاد فقیر
اونجاست،
اون توی خونه تاریخیه، بعد اون آدم حسابی فرهنگی اینا توی آپارتمانه. ببینید این همه چی دست به دست هم داده که این شکل رو برای بافت تاریخی درست کرده. این توی ما یه بندی رو گذاشتیم، یعنی نماینده محترم گذاشتن. یکی از مشکلات این ارزش این بند تاریخی بود که بانک ها که مخاطب اصلیه
اصلا وثیقه نمی گرفتن،
این وثیقه نمی گرفتن، یک ماده آوردیم این تو. بعد این خیلی بدیهیه که شما این معلومه که باید اینو وثیقه بگیری، یعنی ولی کارشناس بانک گفت ببین من دستور عمله که این بنایی که ثبت میشه رو من وثیقه نگیرم.
آره خیلی جالبه این که این اتفاق مهمیه، یعنی واقعا کلمه ارزش الان میاد روش.
بله یه اونا چند بار اگه در واقع چون بانک هم در واقع کارشناس حرفه‌ای و شناخت ارزش تاریخی فرهنگی کم داره، نمیگم نداره، خیلی خیلی نادره. بنابراین کارشناسی که میگه ساختمان جدیدو
ارزیابی میکنه میگه این ارزش
پس مثلا میگه آقا این بنابراین به وثیقه نمیگیره. خوشبختانه این تکلیف شده. من فکر میکنم تمرین نیاز داریم، بانک ما تمرین نیاز داره، دستگاه ها و نهادها تمرین نیاز دارن. اگه این کارو بکنم مسلماً به راحتی.
آقای دکتر نمونه های موفقیت خودش موفقیت کپیش هم احتمالاً موفق میشه. ما احتیاج به چند تا نمونه موفق داریم. یعنی بخش خصوصی الان باید بیاد کمکش بکنیم که یک مورد دو مورد موفق حرکت بکنه که در ادامه اون بقیه هم این کارو بکنن. خوشبختانه مردم ما نگاهشون به این شکل هستش که ببینن اگر یه جایی کاری موفقه بقیه انجام بدن. الان ما یه موقعی میگفتیم این خانه هایی که در روستاها و شهرها هستن بیان مورد استقبال گردشگرها قرار بگیرن، الان یه مشکلی که ایجاد شده اینه که توی کوچه 10 تا خونه رو اومدن به عنوان مرکز گردشگری یا اقامتگاه بومگردی میبینن، 15 تا رو یه دفعه توی کوچه میبینن. یعنی از این ور بعضی موقع از اون ور بوم میافتن.
نه نه اون حتما در واقع باید یک تعادلی بین این اتفاق افتاده. به همین خاطر نیازمند سیاست گذاری، برنامه ریزی و در واقع طرح. مسلماً ما مثلا یک جای مثل یزد اون بیش از 90% مسکونی ارزش اونجاست. این که بافت زنده شهری مردم دارن زندگی میکنن، اینا در واقع میراث معنویشون ناملموسشون دارن حفظ میکنن. شما در ایام مثلا عاشورا تاسوعا اصلا کل یزد میشه حسینیه، حسینی بزرگ. یا مثلا در ایام ماه مبارک گفتم دیگه برای اینا محتوا و میراث های معنوی دارن که میتونن حفظش کنن. اگر اینا برن همش بشه توریست این چیز خوبی نیست. بس. الان برخی از جایی که ما داریم که مثلا یک روستای برها درجه یک بوده در گذشت و خودش کاملا در واقع خودکفا بوده، زنده بوده، خب یه دفعه مثلا همش بشه توریستی مسلمان دیگه اون ارزش ها رو نداره. مهم اینه که همه چی به تعادل، ما به تعادل پویا باید ببریم یک مجموعه رو. به هم اصلا موضوع حفاظت اینه. موضوع حفاظت از نظر ما اون نیست که بگیم فقط این حفظش میکنیم کار بهش نداریم. نه، حفاظت به معنای جامعه یعنی زندگی، یعنی در واقع ارزش های مختلفی رو شما در واقع داشته باشی. بنابراین به نظر من این خیلی خیلی مهمه که به هر حال توجه به این تعادل داشت باشیم. این همیشه این فرنگی میگن بالانس باید داشت باشیم بین جنبه‌های مختلف توسعه. این خیلی
خب آقای دکتر از یه طرف دیگه هم حالا باز برگردیم به این هم خبری که اعلام شد به یه شکل دیگه ببینیمش. ما میایم به بازار تاریخی رو ثبت میکنیم مثل بازار تبریز، ولی از اون طرف وقتی میگیم ارزشمنده اون دستورالعمل‌های آموزشی، دستورالعمل‌های حفاظتی، چون خدمت شما گفتم یه خونه مدرن داریم تخریب میشه دوباره میسازیمش، یه شیشه میشکنه دوباره ولی وقتی یک صحبت از اثر تاریخی میکنیم اگه خراب بشه دیگه نمیتونیم اون نگاهو داشته باشیم، ولی در کنارش این دستورالعمل‌ها رو نداریم، یعنی آموزش، حفاظت، نگهداری، بحث اعلام و اطفاء حریق، اتفاقاتی که در بخش‌های مختلف میفته، اینها رو به چه شکل نگاه میکنیم؟
من اینو باید براتون توضیح بدم. اتفاقا بازار تبریز خیلی مثال خوبیه، یکی از همون الگوهاست. میدونی از زمانی که برخواست
یه بار دیگه آتیش گرفته چند سال
ده سال گذشته آتش گرفته، همین نقطه آتش گرفته نه که جای دیگه. این به دلیل این که حالا دلالش خیلی برحال زیاده. من اول یه توضیح بدم راجع به کل بازار. ببینید تقریبا کیفیت فضایی و در واقع کالبدی و غیره بازار به نسبت گذشته خیلی بهتر شده. درسته ما فاصله داریم با اون ایدئالامون، ولی دلیلش اینه که اولا که بازار تبریز تقریبا 100% خود مردم مشارکت کردن تو مرمت در دورای مختلف، اصلا خودشون به دنبال دستگاه‌های به دنبال میراث بودن و پایگاه ما که بخیر این اینجا رو ما می‌خویم انجام بدیم.
معدود جایی که دولت زیاد
دولت اصلا ما زیاد دولت و مدیریت کرد.
خود مردم
اصلا مشارکت مالی
اصلا و فرهنگ باری. مردم تبریز یه ذره با بقیه جا متفاوته.
نه
تو مدیریت کردن بخشا
اون نظام اجتماعی که همیشه بازارا داشتن خوشبختانه تبریز همیشه داشته و هنوزم ادامه داره. حالا داستانی آتش‌سوزی چیه؟ اولا من میخوام بگم که حدود 270 هزار متر مربع عرصه بازاره.
270
هزار. از 270 هزار متر مربع اینجا 1200 متر این سرا. یه سرای دو دری که 5 تا دالان داشته، دو تا دالانش با این سرا آتش گرفته.
خب خوشبختانه همین بخش.
همین 1200 متر عرصه.
ولی 300 میلیارد تومان برای این 1200
من تو من نگفتم 300 میلیارد نه
عدد اعلام
نکرد عدد نه من دیگه بالاخره
بله قطعا
اولا من می‌خواستم بگم اتفاقا خیلی خوبه که مردم بدونن بسیار با حساسیت برخورد شده، یعنی از آقای دکتر جایین گفته من هزینه رو میدم تا یعنی دولت میده تا به هر حال ماها که بیمه‌ها بلافاصله ما از مدیران کلمون هم حفاظت هم پایگاه‌ها هم خود بنده هم در واقع بلافاصله در واقع همونجا حضور پیدا کردن وضعیت رو دیدیم
و
بله این خوشبختانه اولا میخوام بگم که 10 سال گذشته اینجا وقتی آتش گرفت 2 روز طول کشید تا اینو خاموش کنن. اینجا ببین وقتی تو ظرفیت بیش از اندازه استفاده بکنی اینجا و اینا لوازم آرایشی و بهداشتی بسیار از اون اسپری و همشون در واقع اشتعال دیگه
مشتر خیلی به عنوان انبار استفاده
بله
شده
بسیار عالی. یعنی اینا مشکلی که داره اینا بیشتر انبار ببین اینجا ظرفیت انبار و فروش نداره باید بسیاری از این انبارا رو ببرن بیرون از بازار بله. کاری نداره که به هر حال پر بوده بعد توی حیاتا چیده شده بودن
اصلا.
حالا مشکلی که دیگه داشت در گذشته نظام اجتماعی همیشه اینا نگهبان و گشت و غیرش رو از مردم داشتن، یعنی توش تو خود سراها افراد داشتن میموندن. متاسفانه اینجا اینا رو به هر دلیلی اصلا نگرفتن نگهبان یا برو ردشون کردن. برنامه داخل سر وقتی آتش گرفته یا حالا سیم برق بوده یا یکی از
زمان برده تا
یه زمانی برده وقتی این آتش میگیره یگان حفاظت میراث فرهنگی که گشت میزنه و مستقر تو بازار به ما اینا رو برای یعنی ما این سیستم رو انجام دادیم بلافاصله که میبینه زنگ میزنه به آتش نشانی که اتفاقا در بازار یک مجموعه خیلی خوبی اونجا هست بلافاصله بعد میرسن البته بعد از اون زمانی که اینا فقط
حریق شده
دست همون لحظه اگر میدیدن زنگ میزدن بلافاصله میومدن. خب حالا چه اتفاقی افتاده تو 2-3 سال گذشته با کمک بازاریا و آتش نشانی و غیره خوشبختانه یک شبکه‌ای از شیرهای هیدرانت اونجا کار گذاشته شده.
شما هر جا میری هر
با نامه نگاری خاص خب این خیلی جالبه. پس ببین الان آقای خرمی ببین الان اعدادا یه مقدار جالبه 270 هزار متر بازار 1200 مترش دچار حریق شده
بله.
اون هم اطفا شده بعد از یک کنی
بعد کمتر از 4 ساعت این خاموش میشه
بله.
3 تا دالان اصلا دیگه آتش نمیره بخشی از مغازه اتفاقا داخل خود این سران 113 تا مغازه میسوزه. حالا جالبه اون 10 سال گذشت که میسو خب سوخته سقف چوبی بوده ما اینا رو تبدیل کردیم به در واقع گنبد و تاق و غیره
بنایی اجرا کرد.
من میخوام بگم این سازه های بنایی به هیچ وجه مشکلی براشون پیش نیومد سالم
چقدر جالب
و تنها اون آهنایی که توی حیات اینا الحاق کردن که از نظر من نباید بکنن آهنا پیچیده و مشکلات براشون درست کرده و اینا و بعد چیزای پلاستیکی که وجود داشته بچاره هر کم اینا رو باید رعایت کنیم. بنابراین من میخواستم بگم ما به لحاظ تعدادی از این سقفا که ریخته سقفایم که برها میدونیم بار اضافه داشتن برها میدونیم سالها لایه‌های مختلف کاهگل و اینا انجام میشدن بار اضافه داشتن چند تا از اون قدیمی ها ریختن که مرمت نشدن.
خب
ما حساب کردیم حدود 20 میلیارد تومان حدود بالا بر 20 میلیارد تومان خرج مرمت سقفا و کفا و جداره ها و بعد منظم کردن سیستم‌های الکتریکیه.
بسیار بسیار سپاسگزارم.
البته کالاها چرا؟
کالاها
خیلی اگه گفتن 300 میلیارد منظورش کالاها.
بله.
منظورش مرمت نیست.
بسیارم عالی. به حال خبری که عرض کردم روی خروجی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در حقیقت بود، عددی که خدمت شما و دوستان شنونده عرض کردم. خب اجازه می‌خوام بار دیگه یک رفت و برگشتی داشته باشیم، با بخش دوم اخبار در خدمت شما خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم و ممنون شهاب داراویان که بار دیگه با ما همراه هستش. خب شهاب عزیز، با چه خبری میخوای آغاز بکنی؟
یک خبر دیگه داریم امین خرمی دانزنین، از جناب آقای محمد ابراهیم لاریجانی، مدیر کل بازاریابی و تبلیغات گردشگری. ایشون گفتن که یک برنامه هماهنگ شده و قراره که جاذبه های گردشگری ایران به تور اپراتورهای چینی معرفی بشه. گفتن که در سال گذشته حدود 194 نفر از تور اپراتورها، وبلاگ نویس‌ها، خبرنگارها، مجری رادیو و تلویزیون
بله.
کشورهای خارجی به ایران آورده شدن و حالا جاهای مختلف گردشگری ایران به اینها معرفی شده. گفتن که لازم چنین برنامه‌هایی داشته باشین و رایزنی‌های انجام شده تا با تور اپراتورهای چینی جلسه‌ای بذارن و بتونن اینها از جاهای مختلف کشور بازدید کنن. گفتن قطعاً چنین برنامه‌هایی میتونه به رشد گردشگری کشور ما کمک کنه
بدون هیچ شکی. البته اگر حضور دوستان اتوروپای چینی مثل حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بخواد باشه، خوب باید کمی در این طرح در حقیقت
باشه. من اینو بگم خدمتتون، رو دلم مونده. من دو سال گذشته تو سه چهار بار که پرواز داشتم به اروپا، تمام این هواپیما چینی بودن.
بله.
من ازشون میپرسیدم شما تو هواپیمای ماهان چه کار میکنین؟ میگفتن این انقدر قیمتش مناسبه و پروازش مناسبه، ما از پکن میایم تهران، 7-8 ساعت تو تهرانیم، بعد پرواز میکنیم میایم به. گفتم تا حالا کسی از شما دعوت کرده تهران رو ببینیم؟ گفت تا این ساعت ما حدود 20 نفریم، اول نفری شما. ما میپرسیم اینجا چه کار میکنیم؟ لطف کنیم بیاین فرودگاه به دوستان بفرمایید یه صندلی برای ما بذارن ما راحت بشینیم. هفته بعد که من رفتم فرودگاه، صحبت اونا رو گوش نکردم، رفتم به بخش ترانزیت فرودگاه، دیدم واقعا فاجعه است. بفرمایید.
بله درسته. بسیار سپاسگزارم از شما. خب شعبه دارابیان و خبر دیگر.
همین جان، خبر بعدی یک خبر بسیار خوب از استان زیبا و جذاب اردبیل. ثبت جهانی سبلان کلید خورده. جناب آقای نادر فلاحی، مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، اعلام کردند که جلسه‌ای برگزار شده برای ثبت جهانی سبلان. گفتن که این جلسه با حضور مسئولان مختلف برگزار شده. گفتن که لازمه که حتما یک همایش علمی در این خصوص برگزار بشه تا چشم‌انداز جهانی شدن کوه سبلان توسط اساتید و کارشناسان این حوزه مورد بررسی قرار بگیره. ایشون فرمودن که باید جایگاه سبلان از منظر فرهنگی، تاریخی، طبیعی بررسی بشه تا این کوه به عنوان یک موقعیت منحصر به فرد به دنیا حالا معرفی بشه.
بله. البته ما دماوند جلوتر داریم.
بله. و خب حداقل در نمایشگاه کتاب امسال 11 کتاب، 7 کتاب از کشور فرانسه و 3 کتاب از کشور انگلستان، 1 کتاب از کشور کانادا در مورد سبلان بود و خب این کارهای تحقیقاتی که دارن ایشون میگن باید صورت بگیره. فکر میکنم که بسیار پیش از این گردشگران و پژوهشگران خارجی روی این منطقه کار خودشون رو انجام داده باشن.
شما میتونم ازت خواهش کنم که این خبر آخرین خبرت باشه که من از فرهاد دهنوی بخوام یک ترانه بر ما پخش بکنم.
بله 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 بسیار هم عالی. پس خبر آخر من یکی از خبرهامونو ازش ششپوشی میکنم. جناب آقای ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور گفتن که به ازای هر گردشگری که به کشور میاد 11 فرصت شغلی در کشور ایجاد میشه و ایشون توصیه کردن که در شرایط فعلی کشور و با توجه به ویژگی‌های اقتصادی که ما باهاش روبرو هستیم، یکی از اون بخش‌هایی که میتونه به ما کمک کنه در حوزه‌های اقتصاد کشور گردشگریه، که گفتن حالا ما طبق تحقیقاتی که انجام دادیم به ازای هر گردشگر 11 فرصت شغلی.
آمارا مثل اون آمارای تعداد گردشگر میمونه. بله. که میگن امسال 4,375,000 نفر اومدن. در خدمت
بسیار عالی.
تو دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضی ها بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه یه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دو تا دریاچه دو چشماته، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم، تو دلم نقله یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند، همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دو تا دریاچه دو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربی، ساعتا از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم، تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوه و برفه، آخرش
عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه. آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه.